بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه ششم درس فلسفه سیاسی در ایدئالیسم آلمانی با موضوع کتاب عناصر فلسفه حق هگل. من اولا خدمت شما عرض کنم که من توجه به حالا وعده‌ای که در ابتدای ترم بودم یه مقاله‌ای رو به عنوان متن تکلیف اول به همراه خود حالا توضیحات تکلیف در سایت ایلر بارگذاری کردم که در دسترستون هست و تا 9 آذر هم برای انجامش وقت دارید. حتما نگاه بکنید و اگر ابهامی بود که ابهام مطرح کنید. نکته دومی که سعی کنید حداکثر تا آخر هفته بعد موضوع مقالتون رو هم معلوم کنید. حالا با هم دیگه میتونیم هم فکری کنیم. ولی حتما موضوع مقاله رو با من هماهنگ کنید و موضوع مقاله رو با هم دیگه توافق کنید. این نکته مهمی که خواستم در خدمت شما عرض بکنم و بعدم بریم وارد درس بشیم. اگر نکته و سوالی هست بفرمایید، اگر نه که من بحث خودم رو شروع بکنم. جلسه گذشته ما رسیدیم به بند 75 و البته بند 75 رو هم در موردش بحث کردیم. عرضم این بود که اگر در بند 75 نسبت و ماهیت طرفین قرارداد رو داشت توضیح میداد و در این توضیحی در مورد نسبت و ماهیت طرفین قرارداد میداد توضیح میداد که قرارداد چه محدودیت هایی داره و مهمترین محدودیتی هم که به قرارداد نسبت میداد توی توضیحات خودش در بحث این بود که قرارداد چیزی نیستش که بخوایم با استناد به مفهوم اون ظرفیت این رو داشته باشه که تکوین دولت رو باهاش توضیح بدیم و اختیاراتی رو که یک دولت ازش برخورداره باهاش بیان بکنیم، که این خیلی نکته مهمی هم است در درک مفهوم دولت مدرن. حالا از این جهت که یه نکته ظریفی داره و اون نکته ظریف من جلسه پیش بهش اشاره نکردم، یه بار دیگه این رو یه توضیح اجمالی میدم، اون نکته رو میگم و بلافاصله وارد بند 76 میشه. این هگل میگه از آنجا که دو طرف قرارداد با یکدیگر به عنوان اشخاص خودبسنده بیواسطه نسبت پیدا میکنند، لازم می آید که الف قرارداد محصول اراده خودکامانه باشد. که گفتیم اراده خودکامانه یعنی اراده ای که ضرورتی توش نیست، من دلم بخواد وارد این قرارداد میشم، دلم نخواد هم واردش نمیشم. اراده این همان که از طریق قرارداد به وجود می آید تنها اراده ای وضع شده از طرفین قرارداد و در نتیجه یک اراده مشترک و نه اراده کلی باشد، که این خیلی مفهوم مهمیه و خود این مفهوم در واقع اراده کلی هم یک مفهوم روسویی است. که حالا من داخل پرانتز خدمت شما عرض بکنم، یکی از اون کسانی که هگل در این کتاب رو به طور ضمنی داره مخاطب قرار میده و در نسبت با او داره حرفاشو صورت بندی میکنه همین جناب روسو است. حالا نکته مهم اینه، میگه این اراده اراده مشترک اراده کلی نیست، یعنی اینجور نیستش که یه اراده کلی شکل گرفته باشه برای تکوین مفهومی به نام دولت که این نماینده مصلحت عمومی باشه، نه نماینده مصلحت فردی یا مصلحت‌های فردی. و برای مثال خدمت شما عرض می‌کنم، ببینید شما فرض کنید که یه کوچه ما الان با هم دیگه داریم، یعنی توی کوچه داریم زندگی می‌کنیم، ما می‌خوام به هر دلیلی تو این کوچه فرض کنید و یه جوب آب ایجاد بکنیم برای اینکه آب باران وقتی میاد اینجا جمع بشه و توی مسیری حرکت بکنه. این میخوام مسیر حرکتمون گرفتار آب گرفتگی نشه. خب میخوام تفاوت ماهیت قرارداد اراده عمومی با اراده مشترک توضیح بدم. یه اون هستش که ما میبینیم که تو این مسیری که میتونیم تو این کوچه در نظر بگیریم برای آب راه، یه تیکه از این فرض کنید مسیر میفته تو باغ یکی از آدم های ساکن این محل. خب ما اگر بخوایم ذیل اراده مشترک، ذیل اراده مشترک و نه اراده کلی به این قضیه نگاه کنیم، چه اتفاقی میفته؟ باید بریم با اون آقا صحبت کنیم، بگیم آقا این باغ تو یه مترش افتاده وسط این کوچه ای ما، شما اجازه بده ما یه متر رو پول میدیم ازت میخریم و شما هم حالا بالاخره در ازاش یه مبلغی دریافت میکنید و باید راضیش کنیم و هر مبلغی که اون گفت تا بتونیم این نفع مشترک رو اینجا محقق بکنیم. پس اگه ارائه مشترک پدید میاد به معنای چیه؟ به معنای این هستش که ماها با همدیگه توافق دو طرفه کردیم و نفع طرفینی رو اینجا در نظر گرفتیم. چیزی به نام مصلحت عمومی وجود نداره. ولی مصلحت عمومی کجاست؟ مصلحت عمومی که نمایندش دولت میشه میگه آقا ما امروز یه نفعی داریم به این معنا که باید یه جوب آب تو این کوچه خلاصه تعبیه بشه و این جوب مسیرش یه جوریه که یه جایش از اون انتهای باغ شما میگذره، در واقع ما تو باغ شما تصرف بکنیم. شما بیا این، شما نه که بیا این بخش از باغ تو، موظفی این باغ رو ما بفروشی و ما با این قیمت از شما میخریم. چون دیگه اینجا مسئله این نیستش که یک رضایت دو طرفه‌ای بین من و شما به وجود بیاد برای اینکه ما در این باغ تصرف بکنیم. مسئله مصلحت عمومیه و این مصلحت عمومی بعضن بر این مصلحت فردی تقدم پیدا میکنه و دولت نماینده این اراده عمومی و نماینده این مصلحت عمومیه و اصلا چیزی فراتر از قراردادهای دو سویه بین افراد. پس مسئله اینجا اینه که میگه این قراردادهایی که ما میبندیم که مبتنی بر ترازی طرفینیه، حالا باز هم بهش خواهیم رسید که البته فکر میکنم جلسه پیشم این مقدمه درمونش گفتم در مورد بنده بعدی. میگه این اراده، این همان که از طریق قرارداد به وجود میآید، تنها اراده وضع شده از طرفین قرارداد و در نتیجه یک اراده مشترک و نه اراده کلی است. موضوع قرارداد یک شیء خارجی متفرد است، زیرا تنها اشیایی از این نوع می توانند موضوع اراده خودکامانه طرفین قرارداد برای واگذاری باشند. پس ببینید با این سه تا مفهوم هگل میاد محدودیت قلمرو قرارداد رو روشن میکنه و از همین جا هم در میاد که اگر شما دولت رو به معنای امر مدرن یعنی به عنوان نهاد عمومی در نظر بگیرید، از دل این قراردادهای خصوصی دولت مدرن متولد نمیشه. این رو جلسه پیش خدمت شما عرض کردم. ما تو این تتمه ای داره، اون تتمهش هم اینه، ما به قرارداد دو تا نگاه میتونیم داشته باشیم. یکی این هستش که قرارداد رو یک امر بالفعل خارجی در نظر بگیریم، مثل اینکه بگیم منظور از این که ما تکوین دولت رو تکوین قرارداد گرایانه در نظر میگیریم، در این حال منظورمون از قرارداد یه قرارداد واقعی نیست. یعنی اینجوری نیستش که ما یه روز با هم دیگه جمع شدیم یه میثاق‌نامه نوشتیم همه هم زیرش به عنوان یک در واقع عقد الزام‌آوری امضا کردیم که مثلا این آقا بشه حاکم و حالا اون هم چنین اختیاراتی داشته باشه و چنین تعهداتی، ما هم چنین اختیاراتی داشته باشیم و چنین تعهداتی. قرارداد اجتماعی که منشأ تکوین دولت هست میشه اینجوری بهش نگاه کرد، یه قرارداد واقعی یه روز دور هم دیگه جمع شدیم با هم قرارداد بستیم. یه نگاه دیگه به قرارداد اجتماعی چیه؟ بگیم آقا این یک ابزار بازنماییه به این معنا که می‌خوایم بگیم دولت باید نماینده اراده عمومی شهروندان باشه. دولت باید نتیجه اراده جمعی عقلانی انسان‌ها باشه. اون چیزی که فیلسوفان مدافع قرارداد اجتماعی دارن روش دست میذارن، این غالبا به نظر میرسه که این دومیه و نه اولی. و به نظر میرسه بسیاری از انتقاداتی که به مفهوم قرارداد اجتماعی در سنت فلسفه سیاسی وارد شده به اون دومی وارد نمیشه، به اون اولی وارد میشه. شما در نظر بگیرید مثلا هیوم. هیوم برمیگرده میگه قرارداد اجتماعی یک مفهوم ناکارآمده به دو دلیل. اینو من فکر میکنم تو درس‌های مختلف هم روش تاکید کردم. یه دلیلش این هستش که اولا شما کجای تاریخ رو میتونید پیدا بکنید که یه دلیل از وضعیت بدوی غیر مدنی دور هم جمع شده باشن بگن آقا ما از فردا صبح دولت میخوایم؟ اصلا شما همچین قراری در تاریخ نمیتونید پیدا بکنید. ثانیاً گیریم که آقا یه دوره این کارو کردن، آیا چه مشروعیتی ایجاد میکنه؟ گیریم که دو نسل قبل ما رفتن رأی دادن قرارداد اجتماعی بستن با هم دیگه این دولت تشکیل شد، چه ربطی داره که من به عنوان نوه های اینا خلاصه گرفتار اینها با، یعنی نوه های ما گرفتار مثلا تصمیمات غلط باباهامون باشن؟ این میگه که اون یعنی نمیگه. پاسخی به هیوم داده میشه اینه آقا این قرارداد فرضیه. و نکته جالب اینجاست، اینو میخوام عرض بکنم و بحثم رو تمام بکنم، این بحث میتونه موضوعی پایان‌نامه دکترا باشه ها، یعنی تفاوت قرارداد فرضی و قرارداد واقعی و بازخوانی این تفاوت در واقع انتقادهایی که به قرارداد اجتماعی میشه و محدودیتهایی که به قرارداد اجتماعی نسبت داده میشه و لوازمی که قرارداد اجتماعی داره بر مبنای این دو تا تفاوت. خود رالز هم اگر شما برید نگاه بکنید تو کتاب درس گفتارهای فلسفه اخلاقش وقتی میرسه به بحث هگل همین حرفو میزنه، میگه این انتقادهایی که هگل به قرارداد اجتماعی میکنه، این انتقادا به قرارداد فرضی وارد نیست، به قرارداد واقعی وارده. و خود رالز وقتی میرسه به نوزیک و به تبیین نوزیک از دولت انتقاد میکنه، اولین انتقاد و مهمترین انتقادش هم اینه دیگه، تو کتاب لیبرالیسم سیاسی این رو میگه، اگه شما نکنید درس گفتار هشتم، درس گفتار هفتم اواخر، میگه این حرفی که نوزیک داره میزنه دولت رو تبدیل میکنه به یه شبکه‌ای از روابط خصوصی. یعنی گویی این انتقادی که هگل اینجا کرده همین انتقاد رو دستمایه قرار میده که به نوزیک حمله بکنه. بگین که شما بیای بگی آقا آدما با هم دیگه دو تا دو تا قرارداد می‌بندن، بعد اینا یه دفعه با هم دیگه میشه مثلا یه نهادی به نام دولت، این دولت دولت خصوصیه، دولت فئودالیه، این دولت که دولت مدرن نیست. البته اینو رالز نمیگه، اینی که از شاگردانش به نام فریمن این تیکه آخر اون میگه. و دولت هم و هگل هم آخرین جمله جالبش همینه که میگه مهمترین پیشرفت صورت گرفته در نسبت با دولت در زمانه مدرن این است که دولت به عنوان قایت فی نفسه و لنفسه باقی میماند و شهروندان دیگر نسبت خود را با دولت بر عقد شخصی مبتنی نمی کنند، آنگونه که در قرون وسطا بود. پس این انتقادی که هگل داره به قرارداد اجتماعی وارد می کنه، اولا و به ذات به یک قرارداد فرضی وارد نمیشه، به یک قرارداد واقعی وارد میشه. البته اگر به یک قرارداد فرضی هم بخواهد وارد شود، و اون نیازمنده به چیه؟ اون نیازمنده به یک استدلال اضافی تری داره. این نکته بود که جلسه پیش خیلی روش دست نگذاشتم. این نکته میگم قابل شرح و بست بسیار، خواستم صرفا بهش اشاره بکنم اگه کسی علاقه مند بود بره روی این کار بکنه. خب حالا هگل میاد بعد از تمایز بین قراردادهای خصوصی و دولت و عدم امکان اینکه بخوایم با قرارداد خصوصی دولت رو تبیین بکنیم، این البته جلسه پیش گفتم دیگه بحثم تمام شد، میاد دو گونه قرارداد رو زیل عنوان قرارداد سوری و قرارداد واقعی بیان میکنه و اینطور میگه تو بند 76، میگه یک قرارداد سوری است تا آنجا که دو فعل رضایت که از طریق آن قرارداد پدید میآید، بعد در توضیحش میگه موقف سلبی واگذاری شی و موقف ایجابی پذیرش آن جداگانه توسط طرفین قرارداد انجام شوند. یعنی من راضی ام اینو به شما بدم، شما راضی هستی که اینو از من بگیری. در واقع رضایت به دادن رو یکی انجام میده، رضایت به گرفتن رو یه نفر دیگه انجام میده. این قرارداد هبه از بخششه، یعنی در هر یک واگذاری و اما یک قرارداد میتواند واقعی نامیده شود از آنجا که دو اراده طرف قرارداد تمامیت این مواقف باشند. یعنی چی؟ یعنی آقا بالاخره هر قرارداد دو طرف داره. قرارداد وقتی در واقع واقعی میشه که از هر دو طرف واگذاری و پذیرش رو داشته باشیم و به این شیوه هر دو به مالک دارایی در انتها تبدیل بشن و باقی بمانند، که به این میگه تبادل. تبادل اونجا است که من یه چیزی میدم یه چیزی میگیرم و هم در دادن رضایت دارم هم در گرفتن رضایت دارم. تو بخشش فقط چیه؟ یکی دهنده است و یکی گیرنده. پس مسئله اصلی در قرارداد واقعی با این تعبیر هگلی این هست که رضایت بر واگذاری و پذیرش بین دو طرف توضیح بشه، یا به تعبیر هگل در هر دو طرف به تمامیت محقق شود. حالا اینجا میتونیم بگیم اون چیزی که اون مفهوم ارزش که گفتم از اینجا بعد نقش محوری بازی میکنه، اون چیزی که در قرارداد واقعی نزد طرفین باقی میمونه ارزشه و در یک قرارداد واقعی فرض طرفین این هست که ارزش کالای مبادله شده یکسان هست. و به این در واقع تناظر و هم ارزشیه اون چیزی که داره مبادله میشه هگل در بند 77 اشاره میکنه. پس اول میاد چیکار میکنه؟ یک تمایزی میذاره بین قرارداد سوری و قرارداد واقعی. حالا میاد ماهیت قرارداد واقعی رو بر مبنای همسنگی ارزش ها تحلیل میکنه. پس دقت کنید این مفهوم ارزش دیگه از اینجا به بعد تا آخر بحث حق انتزاعی همراه ماست. همین بعدا به مفهوم مجازات هم که میرسیم اونجا هم این مفهومی که داره مطرح میشه. حالا بنده 77 رو بخونیم. میگه از آنجا که هر یک از طرفین در یک قرارداد واقعی همان دارایی را به دست می آورد که در آن وارد قرارداد شده و آن را همزمان واگذار می کند، این دارایی که به عنوان هستی فی نفسه این همان باخیش در دل قرارداد باقی می ماند، از اشیاء خارجی که مالکان در فرایند تراکنش مبادله می کنند متمایز است. پس یه چیزی هست که از اول تا آخر قرارداد ثابته و این چیز ثابت با اسمش اون اراده مشترک وضع میشه. چی ثابته؟ من که یه جنسی میدم یه چیزی میگیرم، پس چیزی نزد من ثابت نمیمونه. طرف مقابلم یه چیزی میده یه چیزی میگیره، ولی به تعبیر هگل یک عنصر فی نفسه‌ای در اینجا وجود داره. اون عنصر فی نفسه اون امری است که در ابتدا و انتها ثابته، در طول قرارداد ثابته، این اراده مشترک رو میسازه و از دو طرف قرارداد هم متمایزه. این اولی یعنی این دارایی این همان ارزش است که در نسبت با آن ابژه های قرارداد معادله با هم هستند. حالا تمایزات کیفی خارجی، تمایزات خارجی کیفی که میان اشیاء مورد مبادله هرچه که باشد، این جنبه کلی آنهاست. یعنی بالاخره تو قرار داد آقا من یه کتاب میدم، مثلا یه سبد تخم مرغ میگیرم، فرق دارن دیگه با هم، مهم نیست. مهم اینه که من تونستم اینا رو با توجه به اون روالی که قبلا توضیح دیدیم هم ارزششون کردم. این هم ارزشی پشتوانه حقوقی و دقت کنید عینی قرار داده، یعنی بالاخره باید این قرارداد یه پشتوانه عینی داشته باشه. اون مفهوم حق در جهان خارج در ساحت حق انتزاعی وقتی تعین پیدا کرد، این تعین از طریق چیه؟ از طریق هم ارزشیه. پس محتوای قرارداد رو ارزشون میسازه و مسئله اصلی هم اینه که این محتوا یک ارزش یکسان رو برای طرفین مبادله فراهم میکنه. پس مفهوم ارزش یک راهی رو برای وساطت میان دارایی به عنوان شیء خارجی و اراده های طرفین قرارداد ایجاد میکنه. یعنی این شیء خارجی رو داریم، اراده های طرفین قرارداد هم به اون نظر دارن. چطور این اراده ها به نحو مشترکی وضع میشن و این اشیاء رو مبادله میکنن؟ از طریق ارزش. اگر مفهوم ارزش نبود، اون اراده ای که هگل ازش تعبیر میکرد به اراده مشترک اساسا هیچگاه امکان شکل گیری نداشت. پس در یک توافق این خیلی مهمه، طرفین بر معادل بودن کالاها از طریق یک شاخص کلی توافق میکنند. حالا تو بحث خطا ما میبینیم اینو. خطا یعنی چی؟ خطا یکی از اقسامش اینه من کلاهبرداری کنم، بیام یه جنسی رو بیش از ارزش واقعیش در مبادله نشون بدم و اون رو در واقع مبادله بکنم. حالا به این خواهیم رسید. ما بند 78 میاد به این نکته مهمی اشاره میکنه. ببینید خود حرف خیلی حرف ساده ای ها، ولی یه نکته مهمی وجود داره. اون نکته مهمم اینه که ما وقتی از اراده صحبت میکنیم، یه بار اراده رو در یک معنای وسیع در نظر میگیریم. در این معنای وسیع انسان هم ببخشید به حیوان و امیال غریزیش هم میتونیم اراده نسبت بدیم، ولی اراده در این ساحت همونطور که از ابتدا داریم بیان میکنیم ناظر به موجود عقلانیه. و مهمترین ویژگی موجود عقلانی در این سنت چیه؟ خداگاهیشه. یعنی امکان چی داره؟ امکان تمثل داره، میتونه اون چیزی رو که تو خارج داره باهاش مواجه میشه و اون امری رو که حالا در قالب نیازی حالا هر چیزی به نام ابژه داره باهاش مواجه میشه ذیل یک مفهوم اصطلاحاً چکارش کنه؟ به تعبیر هگل فرشترنش بکنه، ریپریزنتش بکنه. وقت این ریپریزنتیشن تو جهان انسانی و این امکانی که موجود عقلانی داره برای تمثل باعث میشه تو ساحت قرارداد هم یه تفکیکی شکل میگیره. بین چی؟ بین عقد قرارداد و اجرای قرارداد که هگل تو بند 78 مطرح میکنه. میگه مطابق این تعریف عقد در واقع صورتی است که از طریق آن محتوای قرارداد یعنی آن چه در آن حاصل می شود وجودش را همچون چیزی صرفا متمثل دارد. یعنی یه بار از ما این قرارداد رو تو ذهنمون مجسمش می کنیم و سر اون در واقع امری که تو ذهنمون مجسم کردیم یک توافق طرفینی شکل می گیره، یعنی این تجسم در بین رزهانه. یه بار از تو خارج بریم و معادله رو انجام می دیم. در عالم انسانی و ظهور اراده انسانی همواره یک تفکیکی وجود داره بین تمثل قرارداد و اجرای قرارداد. به تمثل قرارداد میگیم اصطلاحاً عقد. من به نظرم میاد که عقد قرارداد توی در واقع اصطلاح فارسی معادل خوبی برای میتونست باشه. حالا اگر شما اصطلاح دیگه هم به ذهنتون رسید حتما بگید. هگل میاد تو بند 85 به طبقه بندی انواع قرارداد اشاره میکنه و این طبقه بندی از اونجایی که من بارها اینو گفتم بعضی جزئیاتی که تو سیر استدلال مؤثر نیست رو ازش صرف نظر میکنم. یعنی حالا اینکه انواع قرارداد چی و اینها برای بحث حقوقی خوبه ولی اینجا به درد ما فعلا نمیخوره و این رو ازش صرف نظر میکنم. از بند 81 هگل داره به تدریج وارد چی میشه؟ وارد موقف بعدی میشه. ببینید اولین موقف چی بود تو بحث حق انتزاعی؟ اولین موقف موقف مالکیت که اراده آزاد برای این که در جهان ظهور میکرد چی بود؟ نیاز به این محملی داشت، اون محمل میشد مالکیت خصوصی. بعد از اون خدمتتون عرض کنم که وارد چی میشه؟ بعد از اون وارد بحث قرارداد میشه. از بند 81 یک انتقالی داره صورت میگیره از مفهوم قرارداد به مفهوم خطا یا حالا ناحق بودن. پس در بند 81 هگل داره به استنتاج مفهوم خطا از در قرارداد اشاره میکنه. مسئله خطا هم از اونجای آغاز میشه که این حق انتزاعی و این اراده کلی محملش فرده دیگه، یعنی فرده که حامل این حق انتزاعیه. منتها این فرد از اون جهت که خب حامل حق انتزاعیه، محمل حق انتزاعیه، یعنی این فرد در واقع دو تا اعتبار داره. یه اعتبار کلی داره که محمل حق انتزاعیه، حالا اینکه حامل حق انتزاعی محمل حق انتزاعیه که گزاره تحلیلیه. این فرد دو تا اعتبار داره، یک اعتباره که حامل حق انتزاعیه و مستاق اون امر کلیه، یه اعتبار دیگه هم داره، اونم این هستش که آقا بالاخره یه موجود ممکنه، یه امر جزئیه. و این در واقع به تعبیر هگل حیث دوم، این به تعبیر هگل شخص در بیواسطگیش به ما تضمینی نمیده که الزامات قرارداد محقق بشه. پس مسئله انتقال از مفهوم قرارداد به مفهوم خطا بر مبنای جزئیت اراده و فقدان مانع برای نقض قرارداد هاست. با این توضیحات به نظر میاد که حالا میتونیم بند 81 رو با هم دیگه بخونیم. میگه در هر نسبت اشخاص بیواسطه با یکدیگر اراده هایشان تنها این همانه با یکدیگر نیست و در یک قرارداد نه فقط این اراده مشترک که اراده جزئی هم وضع می شود. یعنی یه اراده کلی داریم که تجلی چیه؟ حق انتزاعی به عنوان یک امر حقوقیه. دقت هم کنید، حالا با توجه به اینکه کم کم داریم منتقل میشیم به بخش بعدی و از دل خطا منتقل میشیم به مفهوم مورالیتت به مفهوم اخلاق، دقت کنید عامل در انسانی یا اون موجود عقلانی یا اون موجود مرید در ساحت حق انتزاعی که هگل میگه بهش پرسن، امر حقوقیه، شخص حقوقیه، شخص اخلاقی نیست. یعنی ما اینجا با وجدان اخلاقی سر و کار نداریم، اینو تو بحث بعدی مطرح میکنه. ما اینجا با یه شخص حقوقی سر و کار داریم. این اشخاص حقوقی میان با همدیگه چیکار میکنن؟ یه اراده مشترکی رو وضع میکنن که این اراده مشترک خودش باز میشه تجلی حق انتزاعی، اون امر کلی. اما در این حال اشخاص جزئی هم هستن و از آنجا که آنها اشخاص بیواسطه هستند، کاملا تصادفی است که آیا اراده های جزئی آنها در تطابق با اراده است که فی نفس است، کاملا میتونن اینو چیکار بکنن، برخلاف اون حق به معنای حقوقیش عمل بکنن. اگر اراده جزئی از اراده کلی متمایز است، نگرش و اراده آن با خودگامگی و تصادف محقق می شود و وارد تضاد با حق فی نفسه می شود. این خطا است. پس دقت بفرمایید، خطا از چه جهت وجود میاد؟ از این جهت که ما یک امر کلی و یک امر قانونی و یک امر چی داریم؟ و یک امر حقوقی داریم و افراد هم حاملان این حقن. ولی افراد از این جهت که افراد جزئی هستند و به تعبیر هگل از این جهت که جزئی هستند تصادفی هستند و رفتار خودکامانه ای دارند، اینها میتونن چی باشن؟ در تضاد با اون امر کلی قرار بگیرن. از این جهت ما میتونیم یه قراردادی ببندیم، بعد تو این قرارداد چیکار بکنیم؟ انواع اقسام خطاها از جنس اشتباه در تشخیص، کلاهبرداری و تجاوز به حقوق رخ بده که دقیقا این سه قسم حالا هگل شروع میکنه در باب اینها توضیح دادن و حالا استنتاج های خاص خودش رو و مفاهیم خاص خودش رو استنتاج کردن. پس مسئله دارایی و قرارداد یک هنجارهایی رو برای حقوق در قالب ظهور معتبر اراده اشخاص پایه‌گذاری میکنه. یعنی اراده اشخاص باید یه جوری در جهان ظهور بکنه، اینو قبلا گفتیم. دارایی و قرارداد یه هنجارهایی رو در قالب هنجارهای حقوقی لگال برای ما داره وضع میکنه. و البته این نسبت‌های هنجاری توضیح دادم معتبر هستند به این معنا. اعتبار اینجا یعنی چی؟ اعتبار یعنی این که دیگران باید این رو به رسمیت بشناسن. پس اعتبار یعنی به رسمیت شناخته شدن این هنجارهای حقوقی، یعنی یک الزامات اصیل و معتبری بر طرفین داره تحمیل میشه و این در واقع ظهور اون حق به تعبیر هگل فی نفسه یا اون اراده فی نفسه است. اما یه مسئله باقی میمونه، مسئله نقض الزامات توسط طرفین قرارداد، مسئله که تحت عنوان خطا و البته جلوگیری از بروز خطا برای هگل داره مطرح میشه. پس ببینید یه استنتاجی ما داریم که این استنتاج با مفهوم مالکیت شروع میشه، بعد میگیم آقا مالکیت بالاخره برای ارضای نیازه و این بگی بخواد کامل بشه به مفهوم قرارداد منجر میشه. حالا یه استنتاج دیگه از دل قرارداد داریم، اونم استنتاج مفهوم چیه؟ مفهوم خطاه. یعنی از نظر هگل استنتاج حق مالکیت زمانی به کمال میرسه که مسئله تعارض حقوق و نحوه حل این تعارض مشخص بشه. در پاراگراف 82، این پاراگراف 82 پاراگراف جالبیه و حالا انشالله که همتون متن رو میخونید، ولی این پاراگراف 82 رو یه بار دیگه حالا حتما بعد از کلاس بخونید. در پاراگراف 82 این مسئله از این جهت مهمه که با اصطلاحات خاص هگل شرح و بسط خودش رو پیدا میکنه. یعنی اینجا یه جایی است که یه مقداری اون مفروضات و اون آموزه های متافیزیکی هگل هم وسط میاد. هگل میگه با لحاظ جزئیت قرارداد پدیدار اپیرنس ارشاینونگ حق را مطالعه میکنی. یعنی چی؟ یعنی گویی که یک ذات کلی حق داریم ولی در این موضع با پدیدار حق مواجه هستیم. منتها اون چیزی که میخوام بگم مهم هست اینه که در اصطلاح شناسی هگل و در فهم هگل درک نسبت میان ذات و پدیدار اهمیت داره. ببینید یک فهمی از ذات وجود داره که هگل هم وقتی داره فهم خودش رو از ذات بیان میکنه خودش رو در مقابل این فهم قرار میده. اون فهمم اینه که غالبا ذات رو به عنوان امری جدا و بیرون از پدیدار درک میکنند، در حالی که بر مبنای رهیافت خاص هگل ذات یک شی به واسطه یه پدیدار اون مستور نمیشه. یعنی اینجوری نیستش که بگیم آقا یه ذاتی هست، این پدیدارها اومدن این رو چیکار کردن، این رو پنهان کردن و این ذات یه چیزیست در پس این پدیدارها، بلکه ذات در یک نسبت ضروری با پدیدارها قرار داره. پدیدارها پدیدارهای همون ذاتن، اون ذات رو دارن ظاهر میکنن. و حتی شاید بتونیم بگیم، حالا البته این آری از مسامحه نیست، که ذات چیزی جدا از تمامیت پدیدارها نیست. حالا هگل که اصطلاح دیگر مطرح میکنه، اصطلاح زمبلنس یا شاین که من اسمش رو گذاشتم تشابه، مقصود هگل اینه که وقتی در رفتارهای مردم حق در ظهور جزئی اون نقض میشه، پدیدار حق به تشابه حق تبدیل میشه. پس یه پدیدار حق داریم که این ظهور اون حقیقت حق و ذات حق هست، یک تشابه حق داریم اونجایی که یه انحراف داریم، یه ناهنجاری داریم نسبت به اون ذات و نسبت به اون حقیقت. یعنی اونجایی که چیزی یه حقیقتی درباره حق انکار میشه، اینجا با زمبلنس حق مواجهیم، با امر مشابه حق مواجهیم، نه با ظهور و پدیدار حق. پس ببینیم ما اینجا با یک مسئله جدید مواجه میشیم، اونم اینه که ما در یک جهانی زندگی میکنیم که در اون جهان حقوق به عنوان شرط ضروری آزادی به رسمیت شناخته شدن. جهان حقوقی اینجوریه دیگه، ولی همین حقوق میتونن نقض بشن و با نقضشون چی بشن؟ اون حق زیر سوال بره. حالا اینجا تعبیر هگل رو بخونیم، میگه در قرارداد حق فی نفسه همچون امری موضوع عرضه می شود و کلیت درونی آن همچون عامل مشترک در خودکامگی و جزئیت کسانی که این قرارداد ناظر به آنهاست حاضر است. یعنی چی؟ یعنی ظهور کلی در جزئی، ظهور ذات در پدیدار. این پدیدار حق که در آن حق خودش و وجود ذاتیش با اراده جزئی بیواسطه مسابقت دارند، به شیوه تصادفی به سوی خطا می رود تا به تشابه تبدیل شود. یعنی تضاد میان حق فی نفسه و اراده جزئی که در آن حق به یک حق خاص تبدیل می شود. پس ببینید ما یه مفهوم کلی حق داریم، این مفهوم کلی حق که حالا هگل اونو با اراده کلی پیوند می زنه در قالب اراده جزئی افراد ظهور میکنه. اگر اراده جزئی افراد به عنوان پدیدار این حق منحرف شد از مسیر، چه اتفاقی میفته؟ ما از پدیدار حق میریم به امر مشابه حق، چیزی که به ظاهر حق ولی حق نیست. پس این در واقع مفهوم تشابه و مفهوم پدیدار برای چی اومد؟ برای اینکه مفهوم در واقع ظهور اراده ذیل مفهوم حق کلی حق و انحراف اراده از اون حق کلی رو برای ما توضیح بده. حالا هگل در ادامه میاد چیکار میکنه؟ نحوه مواجهه با همین زمبلنس رو، همین خطا رو برای ما صورت بندی میکنه. ببینید در هر نظام حقوقی خطا به عنوان یک انحراف تلقی میشه. به همین جهت هم است، شما اگر ادامه متن هگل رو بخونید اینطور میگه، میگه اما حقیقت این تشابه تهی و بی‌محتواست و حق خودش را با سلب سلب خودش باز تأسیس میکند.
از طریق این فرایند وساطت که به واسطه آن حق از سلب خودش به خودش باز می‌گردد، حق خودش را همچون امری بالفعل و معتبر متعین می‌کند، در حالی که نخست تنها فی نفسه و امری بواسطه بود. ببین باز اینجا پای اون اصطلاحات خاص هگلی میاد وسط، میگه ما یه حقی داریم، حق بیواسطه است، همون حق تو اون وضع اولیش. این حق از طریق چی؟ از طریق خطا نفی میشه. پس خطا یعنی نفی حق. پس ببینید ما این مفهوم حق داریم، این مفهوم نفی میشه و میریم به سمت خطا. حالا نفی این خطا یعنی بازگشت به مفهوم حق. پس یه نفی داریم و یه نفی داریم که یعنی اثبات. حالا اینجا یه نکته مهمی وجود داره. ببینید ما تو منطق میگیم نفی معادل با اثبات. یعنی اگر بگیم نه چنین است که کسی چنین کاری نمی‌کند، یعنی چنین کاری رو می‌کند دیگه. به لحاظ عملگر منطقی نفی چیزی همون چیزه. اینجا هگل یه چیزی رو داره میگه، میگه ببینید اینا تو بحث منطق سوری درست، البته اینو اینجا نمیگه ولی جای دیگه اینو گفته، از عباراتش تو اینجا هم باید اینو بفهمیم. ببینید میگه حق بی واسطه در این نفی از طریق این وساطت که به واسطه آن حق از سلب خودش به خودش باز میگردد، حق خودش را همچون امری بالفعل و معتبر متعین میکند، در حالی که نخست تنها فی نفسه و امری بی واسطه بود. یعنی حق امر بی واسطه است، وقتی نفی شد و دوباره اون نفی و نفی کرد، گویی که اون در واقع حق اولیه بی واسطه اینجا یک غنایی پیدا کرده و یک فعلیتی پیدا کرده. پس این نفی نفی که ما اینجا باش مواجهیم، اون نفی نفی نیستش که تو منطق سوری باش مواجهیم که بگیم در واقع سلب مضاعف معادله با چیه؟ معادله با ایجابه. نه، اینجا سلب مضاعف اون امر اولیه رو، اون امری که اولا بوده و دوبار سلب شده رو، به یک نحوه در واقع غنی‌تری داره برای ما وضع میکنه. بنابراین این نفی نفی اینجا این نفی نفی است که تو متافیزیک و تو اندیشه خاص هگل پرمعناست و باید این رو با اون مفهوم نفی منطقی چیکارش کنیم؟ از هم متمایزش بکنیم. به عبارت اخرى ساده تر بگیم، ببینید تو واقعیت عملی میگیم ما اول حق و وضعش میکنیم. خب حق هست، این اولین وضعیت دیگه. پس حق در یک وضعیت بیواسطهی قرار میگیره، این حق از طریق خطا نفی میشه. حالا این خط در واقع حقی که از طریق خطا نفی شد، وقتی اومد اون خطا رو نفی کرد و دوباره خودش رو اثبات کرد، دیگه اون حق اولیه نیست، اون حقیه که از دل خطا گذشته و خودش رو ثابت کرده. و اینجاست که به تعبیر هگل حق فعلیت پیدا میکنه و حق در واقع چیه؟ به یه شکل قوی تری ظهور میکنه. خواستم این تعبیر رو توضیح بدم که این سلب سلب که بار اول میگه حق بی واسطه است و حالا به واسطه خطاست و به واسطه سلب هست که در واقع اینجا قرار گرفته، این معناش چیه؟ حالا این توی بحثای فلسفه عملیش راحته، تو بحثای فلسفه نظریش اینا نیاز به بحث بیشتری هم داره که حالا از موضوع بحث ما خارج. پس ببینید حق در امر جزئی ظهور میکنه، ولی همین امر جزئی همواره با تصادف و انحراف از امر کلی پیوند خورده. پس پدیدار اولا میتونه تجلی ذات باشه و میتونه انحراف از ظهور ذات هم باشه. اونجایی که این پدیدار انحراف از ظهور ذات هست، ذات اون رو به عنوان نفی خودش چیکار میکنه؟ نفی میکنه. حق حق نمیشه مگر اینکه برای انحراف از حق هم چی بشه؟ یک چاره اندیشی بشه و یک تدبیری اندیشه بشه. و اون نکته مهم هم دقت کنید دیگه، که حق در ابتدا بی واسطه وضع شده و در ادامه از طریق نفی خود فعلیت میابد، که حالا با این توضیحات فکر میکنم این تعبیر معنای محسنی برای ما پیدا میکنه. هگل تو بند 83 سال میاد چیکار میکنه دیگه؟ از اینجا به بعد میاد وارد اقسام مفهوم خطا میشه و در بند 83 میاد بین خطای عمدی و خطای غیر عمدی تمایز قائل میشه. میگه اگر خطا از نقطه نظر شخص خطاکار هم خطا باشد، خطای عمدی محسوب میشود. به همین جهت هگل میاد چیکار میکنه؟ سه دست خطا رو تو بند 83 صورت بندی میکنه. یک خطای عمدی و دو تا خطای غیر عمدی که البته پیشتر یه اشاره بهش کردم. و اینطور بیان میکنه، میگه حق به عنوان امری جزئی و بنابر این پیچیده در تقابل با کلیت و بساطت وجود فی نفسه آن گرفتار مشکل تشابه هست. خب روشن یعنی چی دیگه؟ یعنی تشابه یعنی نقض حق. این تشابه از کجا رخ میده؟ از این جهت که ما صاحب اراده های جزئی هستیم. این تشابه یا فی نفسه و بی واسطه است یا از جانب سوژه به عنوان تشابه وضع می شود. این اصطلاحاتش خیلی دقیقه، دقت کنید. یا از جانب سوژه به عنوان امری کاملا تهی و بی محتوا وضع می شود که به تشابه به امر غیر عمدی، فریب یا به تعبیر هگل خطای مدنی و جنایت تبدیل می شود. پس ببینید، میگه این تشابه یا فی نفسه و بی واسطه است. به این میگیم چی؟ به این میگیم امر غیر عمدی. یا از جانب سوژه به عنوان تشابه وضع میشه که به این میگیم فریب یا کلاهبرداری، اصلا اسمش رو بزنیم کلاهبرداری هم میتونیم بگیم. یا از جانب سوژه به عنوان امری کاملا تهی و بی محتوا وضع میشود. این میشه جرم، این میشه جنایت. حالا هگل در ادامه این بند میاد پیرامون این سه تا عنوان مفصل توضیح میده. ولی ببینید خطای غیر عمدی که روشنه چیه، حالا چون تو بند 84 اون رو میگه بلافاصله باش مواجهیم، فعلا اون رو توضیح نمیدم. روشنه مثلا خطای غیر عمدی یعنی چی؟ و در هر نظام حقوقی این خطاهای غیر عمدی رخ میده. حالا چرا؟ با این مثال توضیح میده. اما فریب یعنی چی؟ فریب اونجایی هستش که یک خطا در قالب قواعد حقوقی صورت میگیره. جنایت کجاست؟ اونجایی که خیلی صریح یه قاعده حقوقی نقض میشه. مثال من میزنم، شما ببینید، فرض کنید یه نفر یه خونه ای داره، میره این رو با زمین یه شخص دیگه ای تهاتر میکنه. این خونه حقیقتا در مالکیت این فرده، اون زمین زمین منابع طبیعیه که این آقا زمین خاری کرده و رفته به نام خودش سند زده. اینا میرن توی دفتر خونه ای این قرارداد رو ثبت میکنند و عقد قرارداد صورت میگیره. به لحاظ حقوقی همه چیز چیه؟ درسته، یعنی شکل حقوقی کار حفظ شده، ولی محتوا چیه؟ محتوا اینجا نقض میشه، یعنی اون هم ارزشی که گفتیم اینجا لحاظ نشده. پس فریب اونجایی است که شکل حقوقی حفظ شده. جنایت و تجاوز کجاست؟ جنایت و تجاوز اونجاست که حتی همین شکل هم نقض بشه. یه نفر یه زمینی داره، فرض کن یه نفر دیگه میره با چوب و چماق و رفقاش میریزه اونجا، اینو از این زمین بیرون میکنه، اونجا رو تصرف میکنه. تفاوتش در این دو تاست که عرض کردم. پس ببینید، اون حالت اول طرفین قرارداد به ظاهر راضی هستند و عقد قرارداد در اون شکل قانونی خودش در جریانه، در حالی که تو وقوع جنایت یک نفر دیگری رو به کاری خلاف میل و اراده خودش وادار میکنه. این تفاوت این دوتاست. پس مسئله اصلی در اینجا چیه؟ اینه که حق برای تعین کامل باید برای این سه تا چیز یه فکری بکنه و حق باید امر اجبارپذیر باشه. من نمیتونم به یکی بگم آقا تو این حقو داری، ولی هیچ تضمینی برای بهره مندی از این حق به تو نمیدم. پس برای جلوگیری از نقض حق باید یک سازوکاری اندیشیده بشه. حالا هگل میاد این سه تا شرط رو یکی یکی بررسی میکنه. ببینید سر اون اولی، ببینید خطای ناخواسته از دل تعارض ایجاد میشه. یعنی چی؟ یعنی به نظر میرسه در بحث مالکیت و مفهوم مالکیت و مفهوم قرارداد خود به خود تعارض دعاوی حقوقی به میون میاد. یعنی حتی اگر تمام افراد نهای خوشنیتی باشن و بخوان به حقوق دیگران احترام بگذارند، تعارض حقوقی اجتناب ناپذیره. هگل میگه تو بند 84 با این ادبیات توضیح میده، میگه تصاحب و قرارداد فی نفسه در تنوعات جزئیشان در موضع نخست اظهارات و پیامدهای گوناگون اراده من به طور کلی هستند. اما از آنجا که اراده فی نفسه یا ذاتن کلی است، اینها دعاوی حقوقی از حیث به رسمیت شناخته شدن از جانب دیگران هستند. اما به واسطه کثرت و خارجیت متقابلشان می توانند توسط اشخاص گوناگون در نسبت با همان چیز مطرح شوند و هر یک از این اشخاص بر مبنای قوت ادعای خاص خود ممکن است این شیء را به عنوان دارایی خود محسوب کند. این مسئله به تعارض حقوقی می انجامد. پس ببینید مسئله سر اینه، این تصاحب اولا چیه؟ اولا ظهور اون اراده فی نفسی کلیه. ولی بالاخره این تصاحب هایی که داره صورت میگیره در دل یک جهان اجتماعی همواره نیاز به چی داره؟ همواره نیاز به یک رسمیت شناخته شدنی داره. از اونجایی که ما انسان ها به عنوان حاملان قرارداد، موجودات عقلانی به عنوان حاملان قرارداد یک کثرتی دارند و صرفا هم که در واقع یعنی یه جور که اینو نمیفهمن، این یه جور نفهمیدنه و این یکسان نفهمیدنه منجر به چی میشه؟ منجر به تعارض حقوقی میشه. پس تشابه حقوق در اینجا ناظر به اینه که یه شخصی یه حق شخصی داره یا تصور میکنه یه حق شخصی داره که در تعارض با چیه؟ در تعارض با اون قواعد عامه. در واقع اینجوری بگیم تشابه حقوق به طور کلی ادعای خطا ناظر به حقوق شخصی از جانب یک عامل اخلاقی است که در تعارض با قواعدی قرار میگیره که دارای اعتبار عامه. پس یک قواعدی داریم که این قواعد دارای اعتبار عام هست و از جانب همگان مطرح میشه. یه نفر به اشتباه یک ادعای رو مطرح میکنه به عنوان حق خودش و با استناد به اون قوانین دارای اعتبار عام که این ادعا با اون در واقع قوانین دارای اعتبار عام در تعارض هست. حالا چه اتفاقی میفته؟ این من میخوام مثال بزنم که چطور در نظامات حقوقی این اختلاف ها به سادگی رخ میده. شما فرض کنید دو نفر در مجاورت هم یک باقی دارند. یه نفر از این دو زمین زراعی هستن بگیم دارن، یه نفر از اینها تو باغش درخت داره و تو اون زمینش در واقع اون درخت رو تبدیل اون زمین رو تبدیل کرده به باغ، یه نفر از این از اون زمینش به اون زمین زراعی استفاده میکنه. پس دو نفر دو تا زمین دارن، یکی زمین زراعی یکی باغ درست کرد. اون شخصی که باغ داره تو اون نقطه آخر باغش در کنار زمین مجاور میره درخت گردو میکاره. این دعوایی که میگم خیلی واقعی رخ میده، این چیزایی که دارم میگم تو زندگی واقعی افراد اینو رخ میده. درخت گردو یه خاصیتی داره، این رشد که میکنه تا یه شعاع وسیع از اطراف خودش حق زیست و از هر خدمتتون عرض کنم نباتی سلب میکنه، یعنی هیچ گیاهی تو اون فاصله رشد نمیکنه. طرف مقابلی که اونجا نشسته و زمین زراعی داره، میره به این آقا میگه آقا شما به حق من تجاوز کردی، باعث شدی که یک مساحتی از این زمین زراعی من بلا استفاده شده. من قبلا اینجا کشت و کار میکردم، الان اینجا هیچی در نمیاد. مثلا 5 متر مربع از زمین منو شما تصرف کردی. اون میگه من چه تصرفی کردم؟ این باغ من بود، من تو باغ خودم کشت و کار کردم. این میاد میگه نه، اینجا بالاخره شما درسته باغ خودته، ولی یه همچین تصرفی در حق من صورت گرفته. و ببینید خیلی پیچیده هم هست به لحاظ حقوقی همچین مسئله. خب هر دو حق مالکیت دارن، حق مالکیتشون اینه هر جوری رفتن خلاصه تصاحب کردن برای اونا. هر دو هم یه زمین لمیزره رو گرفتن آباد کردن. حالا تو این مسئله همجواری و این تعارضی که به وجود میاد چطور باید حلش کرد؟ واقعیت هم اینه دیگه، هیچ کدوم هم شاید واقعا نمیخوان حق اون یکی رو نقض بکنن. اون آقایی که باغ داره و اونجا گردو کاشته که نمیخواست حق اینو نقض بکنه، ولی تو واقعیت این اتفاق افتاد. یا مثال دیگه میزنم، میگن آقا هر کس رفت یه زمین لمیزره رو آباد کرد برای خودش. یکی میره یه زمینی مثلا به مساحت 9 هکتار رو میگیره، دور تا دورش درخت میکاره. میگه آقا اینجا برای من دیگه، من دور این زمینو گرفتم و محصولش کردم. یکی دیگه میگه آقا تو اگه همه جای این زمین رو گرفته بودی، حق با تو بود، تو فقط دورش رو آباد کردی. اون میگه آقا یعنی چی؟ یعنی باید میرفتم وجب به وجب این زمینو شخم میزدم. اون میگه آره. بعد میگه آقا مگه همه شماهایی که مثلا زمین دارید وجب به وجبش رو شخم زدید؟ شما هم وجب به وجب شخم نزدید، یه جور دیگه کار کردید. بالاخره هر کی هر جا میره میکاره یه جایش دست نمیخوره دیگه. حالا تو بحث میشه بینش. اینا زیاد پیش میاد. اینا همش میگن تعارضای حقوقی. البته مفهوم حق حتما در این باب پاسخی داره. ولی انسان‌ها در مقام موجودات جزئی خاص بدون اینکه تعمدی داشته باشن فکر میکنن در نسبت با اون مفهوم حق چی هستن؟ در نسبت با اون مفهوم حق میتونن این ادعا رو اظهار بکنن. پس یک ادعایی رو در نسبت با اون حق کلی، اون حق فی نفسه، اون اراده کلی اظهار میکنند، در حالی که واقعا نسبت به اون ادعا اینها محق نیستند. پس اینجا ببینید هر دو طرف اعتبار عام حق رو به رسمیت میشناسند و هیچ کدوم از اینها به دنبال نقض حق اون یکی نیست. اینا واقعا به حقوق هم میخوان احترام بگذارن، ولی خب حالا چرخ روزگار یه جوری چرخیده که اینطوری فهمیدن. این ساده ترین شکل خطاست، بالاخره با پادرمیونی و با ریش سفیدی و اینها حل میشه. اینجاها ما خیلی مشکل جدی نداریم. چرا دارم تاکید میکنم این ساده ترین شکل خطاست؟ چون این نوع خطا خطایی نیستش که منجر به این بشه که بگیم آقا ظهور اراده آزاد در قالب یک نظام حقوقی از کفایت لازم برخوردار نیست و ما باید بریم سراغ یک دریافت دیگری از مفهوم اراده آزاد و یک دریافت دیگری از مفهوم حق. ببین من یه چیزی رو خدمت شما عرض بکنم. من گفتم ما با 3 تا ساحت حق انتزاعی، اخلاق و حیات اخلاقی مواجهیم، که حالا هگل به اخلاق میگه مورالیتت، به اون سومی میگه زیتریشکایت. حالا چرا اینا رو بعدا در جای خودش توضیح میدن. و سیر حرکت هگل یه سیر دیالکتیکیه، یعنی تو حق انتزاعی یه جایی ما میرسیم به یه تناقضی که اگر بخوایم از اون تناقض رها بشیم لاجرم باید اون دریافتی که از شخص و به رسمیت شناسی و حق اینجا داریم کنار بزنیم، اینو باید دریافت کاملتر تکمیل بکنیم. خب حالا اینجا مسئله تو این موضع خاص چه شکلی پیدا میکنه؟ چرا اینو اصلا اینجا مطرح کردم؟ ببین ما یه حق انتزاعی داریم که اول در قالب مالکیت ظهور کرد، بعد در قالب قرارداد ظهور کرد، الان رسیدیم به آخر قصه. باید نشون بدیم که تو این مفهوم خطا و جبران خطا برای در واقع تثبیت این حق انتزاعی چه نقصانی وجود داره که ما مجبور میشیم حامل حق رو به مثابه پرسن، چون هگل اسم در واقع سوژه اخلاقی رو تو اینجا میذاشت پرسن دیگه، حامل حق رو به مثابه پرسن باید کنار بگذاریم و چی؟ و یک در واقع مفهوم دیگری از
عامل اخلاقی و یک مفهوم دیگری از حق رو اینجا بیاریم وسط. پس باید از اینجا بعد دقت کنیم تا بفهمیم نخستین گزار دیالکتیکی ما به چه شکلی صورت میگیره. خب پس ببینید از این اولی خیلی خدمتتون عرض کنم که نقصان عجیبی در مفهوم حق در نیومد. اما بریم به سراغ بعدی، اونجایی که بحث کلاهبرداری مطرح میشه. ببینید پس تو اون حالت اول، تو این حالت اولی تأکید کنم، هر دو طرف اعتبار عام حق رو به رسمیت میشناسن و هیچ یک به دنبال نقض حق دیگری نیست. پس در اینجا تنها اراده جزئی و حق جزئی نفی میشه و از اون جهت که این حق و این نفی ناخواسته است، اون حق کلی مورد احترامه. به همین جهت حالا ما تعبیر هگل رو تو بند 85 بخونیم، تأکید رو همین هست و برام روشن میشه. میگه چون این تعارضی که در آن ادعای حقوقی نسبت به شیعی صورت میگیرد و قلمرو افعال مدنی را میسازد، شامل به رسمیت شناسی حق به عنوان امر کلی و عامل تصمیم ساز است، بگونه ای که شی میتواند به شخصی که نسبت به آن دارای حق است تعلق داشته باشد. پس این فعل مدنی صرفاً در باره اندراج شیء تحت مالکیت این یا آن دیگری است. درست شیء در باره اندراج شیء تحت مالکیت این یا آن دیگری است. این یک حکم کاملاً سلبی که از طریق آن محمول برای من یعنی فقط امر جزئی نفع می شود. آقا هیچ کس اینجا نمیخواد به تقوی احترام میکنه. همه اینجا خیلی به حق دارن احترام میذارن، همه میگن ما میخوایم به حقوق هم پایبند باشیم، اظهار زبانی هم نمیکنن که بگن کلاه بردارن. آقا ولی خب به هر حال حق شخص خاص نقض شده. ببین مسئله هگل چیه؟ مسئله هگل اینه که میگه اونجایی که جنایت رخ داد، اقدامی علیه حق به صورت کلی داره صورت میگیره. اونی که میاد خلاصه با زور میره خونه یکی رو تصرف میکنه، در این حال که شهروند این جامعه است و در کنار دیگران داره زندگی میکنه، ولی اون چیزی که مبنای پیوند ما بود، یعنی مفهوم حقوقی حق رو داره نقض میکنه و این درد سرسازه به باید حلش بکنیم. اینجا که چیزی نشده، اینجا یه چیز جزئی به وجود اومده و به اون ساحت کلی حق هیچ تعرضی صورت نگرفته. یعنی در این شکل از خطا اعتبار کلی قانون نفی نمیشه، بلکه اراده های کلی به دلیل تفسیری که از قانون دارن، که البته حتما تفسیر یکیشون بلکه هر دوتاشون خطا هست، در تعارض قرار میگیرند. منتها یه چیزی رو تو بند 86 بهش اشاره میکنه که این نکته که حالا تو بند 86 میگه بعدن تو بحث مورالیتت به درد میخوره، ولی حالا اینجا بهش اشاره میکنه و رد میشه. منم بهش اشاره میکنم، یه توضیح میدم، نگه دارید اون وقت این حالا تو بحث مورالیتت به کار ما میاد. اون همینه که یک مفهومی رو مطرح میکنه تحت عنوان الزام و تأکیدش این استش که تن دادن اشخاص در این ساحت به کلیت قانون به هر حال اثر الزام هست، چون اشخاص همچنان از نقطه نظر شخصی و منافع خودشون به مسئله نگاه میکنند. اگر این نقطه نظر کنار گذاشته شد چی میشه؟ اون اراده کلیه شکل میگیره که حالا در تجلی در واقع آرمانی خودش میشه اون دولت هگلی. دولت هگلی اونجاییه که من اساسا به جامعه به مثابه یک خیر نگاه بکنم، نه اینکه صرفا اومده باشم جامعه رو به عنوان ابزار ببینم حالا بخوام از اینجا نفع خودم رو ببرم. و این خیلی مسئله مهمی هم هست تو نزاع بین در واقع لیبرال ها و منتقدان خودشون. این خیلی مسئله مهمیه که آیا لیبرالیسم میتونه جامعه رو به مثابه یک خیر تصدیق بکنه و تبیین بکنه. و همین جاست دیگه، یعنی همین حرفای هگل تو این جاست که باعث میشه بعضی بیان بگن آقا این اینجا منتقد لیبرالیسمه، و حالا اونایی که میگن منتقد لیبرالیسمه، یه عده میگن این میخواد یک انتقاد اصطلاحاً درون گفتمانی به لیبرالیسم وارد بکنه،
یه دیم برمیگردن میگن نه آقا، یه انتقادی که به لیبرالیسم که سر از چی در آورد؟ سر از توتالیتاریسم در آورد. حالا اینا رو داشته باشید، به تدریج بهش میرسیم. خواستم این اهمیت این بند رو توضیح بدم. میگه اشخاص درگیر بازشناسی حق با اراده خاص خود و منافع متضاد و نقطه نظرهای شخصی متعارض محدود هستند. در تضاد با این تشابه، همزمان حق فی نفسه به عنوان امری متمثل و مورد نیاز ظهور میکند. اما چطور ظهور میکند؟ اما نخست همچون یک الزام ظهور میکند، زیرا اراده هنوز همچون اراده‌ای نیست که خودش را از بیواسطگی علائق به گونه‌ای رها کرده باشد که همچون اراده جزئی اراده کلی را به عنوان غایت فی نفسه داشته باشد. علاوه بر این، اراده کلی به عنوان فعلیت به رسمیت شناخته نشده به عنوان فعلیت به رسمیت شناخته تعین پیدا نکرده، زمانی که طرفین قرارداد یه رازی ببینم من اینو فکر کنم یه اشکالی تو ترجمه دارم بس بز ببینم. نه میگه علاوه بر این، اراده کلی به عنوان فعلیت به رسمیت شناخته پیدا نکرده که زمانی در واقع، حالا این در واقع اینجوری باید معنی کنیم که زمانی به عنوان فعلیت به رسمیت شناخته شده تعیین پیدا میکنه که مواجهه طرفین قرارداد با اون به گونه ای باشه که نقطه نظر جزئی منافع خودشون رو کنار بگذارن. پس دقت بکنیم، اینجا طرفین قرارداد همواره از نقطه نظر شخصی به اون امر کلی نگاه میکنن، پس از سر الزامی که دارن بهش نگاه میکنن، نه اینکه بگن آقا یه امر کلی هست و ما باید در واقع چیکار بکنیم، اون امر کلی رو به عنوان یک ارزش فی نفسه و به عنوان یک غایت فی نفسه نگاه بکنیم. نه آقا، ما اولا فردیم و دنبال منافع خودمون از این مالکیت فردی هستیم، این قانون هم حالا اومده و اونم بالاخره ما از نقطه نظر منافع شخصیمون به این قانون احترام میگذاریم. این رو دیگه اینجا بیشتر توضیح نمیده، ولی از جمله نکات مهمی که حالا کم کم باید بفهمیم چه نقصانی در این دریافت وجود داره که باید بریم به سمت چی؟ به سمت اخلاق و بعد از مهمتر از اون به سمت در واقع جامعه مدنی و مهمتر از اون به سمت دولت. پس ببینید، در این موضع به تناسب حق انتزاعی، امر کلی و اراده جزئی از هم جدا هستند، روشن اینا ما اولا گفتیم، و تن دادن اراده جزئی به اون اراده کلی در قالب الزامه. حالا هگل میاد چیکار میکنه؟ اینو خیلی دیگه توضیحی نمیده، ولی به نظر میاد ببینید، این که ما اینجا داریم از سر الزام به اون اراده کلی تن میدیم، این خودش یه نقصانیه که منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه هر جا که راه باز شد میخوام از زیر این الزام فرار کنیم. ببینید، تو اون حالت قبلی ما دنبال فرار از الزام نبودیم، بالاخره احترام میذاشتیم به این حق. ولی این هم نکته مهمیه که اگر ما به این حق پایبند هستیم از سر الزامه. وقتی از سر الزام شد، یعنی آقا رادر رو که پیدا شد فرار میکنیم. و از دل همین مفهوم چی به دست میاد؟ از دل همین مفهوم فریب به دست میاد که این رو هگل در بند 87 بیان میکنه. میگه حق فی نفسه به عنوان امری متمایز از حق موجود جزئی در واقع یک استلزام است که به عنوان امر ذاتی متعین می شود، اما به ما هو و به طور کلی همین حق کلی همزمان تنها یک استلزام است و از این حیث تنها یک امر ذهنی است، بنابراین غیر ذاتی و تشابه است. زمانی که کلی را یک اراده جزئی به صرف تشابه تقلیل دهد و در مورد خاص قرار داد در گام اول آن را به صرف وحدت خارجی اراده ها تقلیل دهد، این رویداد فریب را می سازد. آقا این حق کلیه، ولی چون حق کلیه، ولی چون در قالب یه الزامه، فرد که با این یه وحدتی احساس نمی کنه که میگه آقا یه چیزی اونم اون وره دیگه، اون وره قرار گرفته، بنابراین غیر ذاتی و تشابهه، یعنی اینم انگار یه چیزیه که خلاصه مثل بقیه آدم هایی که تو این جامعه، یه چیزی نیستش که من باید خودم باش هماهنگ بکنم به مثابه یک قایت و به مثابه یک غیر ذاتی. و از زمانی که کلی را یک اراده جزئی به صرف تشابه تقلیل بده و در گام اول چیکار بکنه؟ بگی باشه آقا ما به این پایبندیم، به شکلش پایبند میمونیم، ولی اون منفعت طلبی های شخصیمون رو دنبال میکنیم، به صرف وحدت خارجی اراده ها، باشه آقا من رفتم معامله کردم دیگه، اون طرف هم که راضیه، منتها یه جنسی رو مبادله کردم که ارزشش رو به عنوان ارزش واقعی اظهار نکردم، اون هم ارزشی که رکن مبادله بود رو رعایت نکردم، این چی میشه؟ این فریب را میسازد. پس ببینید حق سخن هگل در اینجا چیه؟ اینه که میگه به جای اینکه قانون به عنوان یک امر ذاتی مورد توجه قرار بگیره، به یک امر شکلی و سوری تبدیل بشه، به عنوان یک اتحاد بین اراده ها و یک رضایت ظاهری. پس به جای اینکه قانون به عنوان امر کلی لحاظ بشه که اون امر کلی داره در توافق افراد ظهور میکنه، به عنوان صرف توافق افراد لحاظ میشه. ببینید حیث کلی قانون همونطور که گفتم در بحث حق انتزاعی در قالب مالکیت تبادل و هم ارزشی تبادل ظهور میکنه. حالا وقتی این حیث کلی کنار گذاشته بشه، یعنی این ارزش به عنوان عنصر کلی از تبادل حذف بشه، چی میشه؟ فریب به وجود میاد. حالا این توضیحاتی که دادم هگل تو بند 88 همین کارو داره میکنه، یعنی میاد مفهوم فریب رو با استناد به مفهوم ارزش توضیح میده. بازم تاکید میکنم اون موقعی که رسیدیم به مفهوم ارزش گفتن این مفهومی که تا آخر راه با ماست. حالا اینجا رو نگاه کنید، میگه در یک قرارداد من موردی از دارایی را بر مبنای سرشت خاص شیء مورد پرسش و همزمان در پرتو کلیت درونی که واجد آن است، تا حدی از طریق ارزش آن و تا حدی از طریق اینکه دارایی دیگری است به دست میاره. ما یعنی دو تا چیز داره دیگه، ما داریم برای مبادله میکنیم، این شی دارایی یه نفر دیگه است، ولی خب بالاخره یه ارزشی داره دیگه، این دو تا رکن با هم. اراده خودکامانه طرف دیگر ممکن است مرا با یک تشابه نادرست در نسبت با آنچه به دست می آورم فریب دهد، به گونه ای که قرارداد کاملا به عنوان توافق آزاد متقابل برای شیء این شیء خاص در کلیت بیواسطه‌اش مطابق روال است، اگرچه جنبه‌ای که فی نفس کلی را تا فاقد است. این شکل قرارداد داره حفظ میشه ولی اون هم‌ارزشی وجود نداره. پس حق به ظاهر مورد احترامه، شکل سوریش که توافق آزاد دو سویه هم باشه حفظ میشه، ولی در بازنمایی عنصر کلی قرارداد یعنی ارزش خطا وجود داره. یعنی به مورد معامله ما یک ارزشی رو نسبت میدیم که خود شخص میدونه، این خیلی نکته مهمیه، تعمدن داره این کارو میکنه، با اون شکل اول متفاوته که فاقد این ارزشه. به همین جهت هم هستش که هگل تو بند 89 تاکید میکنه برای اینکه قرارداد شکل اصیل خودش رو پیدا بکنه، علاوه بر ترازی طرفینی، ارزش کالای مورد معامله به عنوان جنبه عینی و کلی قرارداد هم باید لحاظ بشه. میگه این عنصر عینی یا کلی در تضاد با این پذیرش شیء
صرفاً به عنوان این چیز و در تضاد با صرف باورها و خودکامگی اراده باید به عنوان ارزش به رسمیت شناخته شود و همچون حق اعتبار داشته باشد و اینکه اراده خودکامانه ذهنی در تضاد با حق نفی شود باید خود در نگاه نخست البته تنها یک استلزامه. حالا هگل میاد از اینجا به مفهوم مجازات منتقل میشه. البته هگل پیش از این که بخواد به مفهوم مجازات منتقل بشه میاد مفهوم فشار و اجبار رو مطرح میکنه. چرا؟ چون ببینید مجازات اونجایی در واقع مطرح میشه که یک در واقع جنایتی به جرمی صورت گرفته باشه. برای اینکه بیاد جنایت و جرم رو تعریف بکنه اون رو یعنی فعالیت مجرمانه رو تحت عنوان فشار اعمال شده بر اراده دیگری تعریف میکنه. ببینید همونجوری هر چی میام جلو داره شدیدتر میشه. اون حالت اول حق درسته داشت نقض میشد ولی واقعا افراد نمیخواستن حق رو نقض کنن. درسته توی مورد خاصی یه تجاوزی به حق صورت گرفته بود ولی این از این جهت نبود که حق به مساوی امر کلی نقض میشد. یعنی من نمیدونستم که اینجا این شخص در واقع اینجا این شخص این حق کلی رو داره، یعنی ذیل اون حق کلی از این حق خاص برخورداره و نقضش میکرد. من این کار نمیخواستم بکنم ولی پیش میدونی در واقعیت نظامات حقوقی این اختلافات همیشه هست. تو موضع دوم ما داریم نقض حق میکنیم ولی خیلی اوریان این کارو نمیکنیم. همه چیز به ظاهر درست داریم فرید میگیم ولی در اون حالت سوم چه اتفاقی میفته؟ گفتم دیگه میریم مثلا یکی رو از با زور خیلی اوریان میریم از یک زمینی که تحت مالکیتش هست بیرون میکنیم. اینجاست که اون وقت دیگه اون اوریان ترین شکل نقض حق داره صورت میگیره. یعنی یک شخصی در جامعه مدنی در زندگی اجتماعی، نمیگم جامعه مدنی چون جامعه مدنی اصطلاح خودشو داره، در زندگی اجتماعی خیلی عریان و متعمدانه، این دوتا عنصر خیلی مهمه. اون حالت اول نه عریان بود نه متعمدانه بود، اون حالت دوم متعمدانه بود ولی عریان نبود. تو این حالت سوم خیلی عریان و متعمدانه میاد و حق رو نقض میکنه و این رو هگل چطور بیان میکنه؟ اینو از طریق مفهوم فشار اعمال شده، زور اعمال شده بر اراده دیگری داره تعریف میکنه. میگه هنگامی که این رو توی بند 90 داره میگه، میگه هنگامی که صاحب سرمایه هستن اراده من در اشیاء بیرونی تجسد پیدا میکنه. این یعنی اراده من تا آنجا که در اشیاء بیرونی منعکس می شود در آن اخذ شده و در معرض ضرورت است. اما در این موقعیت این اراده می تواند فشار را تجربه کند یا مجبور شود خود را قربانی کند یا مجبور شود کاری را انجام دهد و در نتیجه متحمل اجبار می شود. بعد تو بند 91 این از این مفهوم جبر و اون فشاری که بر اراده آزاد داره وارد میشه استفاده میکنه. یا تمام قضیه این بود که چی؟ اراده آزاد نقض نشه. اصلا تمام مسئله آزادی بود و ظهور اراده آزاد بود. اینجا دیگه به معنای واقعی کلمه داره یه انحرافی رخ میده، چون اساسا اون چیزی که از ابتدا مبدا عزیمت ما بود یعنی اراده آزاد داره نقض میشه و این اجبار و این فشار و این اعمال زور در تضاد با مفهوم اراده آزاده. یعنی اراده آزاد تا اونجای آزاده که مقهور عوامل بیرونی واقع نشه. ببینید تو بند 91 میگه، میگه انسان در مقام موجود زنده یقیناً میتواند مغلوب واقع شود، یعنی جنبه فیزیکی یا صفات خارجی آن می تواند ذیل قدرت دیگران قرار بگیرد. اما اراده آزاد نمی تواند اجبار شود جز آن که در بیرون کشیدن خود از جنبه های خارجی شکست بخورد، جنبه هایی که در آنها گرفتار شده است. تنها کسی که اراده می کند مجبور باشد مجبور می شود. یعنی چی؟ یعنی آقا اگر ببینید اینجا نکته خیلی حیث نورماتیو داره ها، این بحث ها داره میگه انسان از این جهت که یک موجود آزاد هست و یک موجود دارای اراده آزاد هست، اساسا این مجبور شدن در تضاد با این مفهوم. و اگر نکته مهم اینجاست، اگر به هر دلیلی این انسان در یک جایی مقهور زور و فشار قرار گرفت، این از حیث نرماتیو به رسمیت شناخته نمیشه و باید چی بشه؟ و باید جبران بشه. یعنی انسان از اون جهت که انسانه رو نمیشه مجبور کرد و نمیشه مقهورش کرد. پس ببینید بر مبنای این تبیین، انسان از این حیث که آزاده میتونه مقهور و مقهور واقع بشه، یعنی تو واقعیت این جهان بالاخره یکی بده چیز بگید. اما از اون جهت که مصداق مفهوم کلی اراده آزاده، هیچ وقت مغلوب و مقهور نمیشه و به واسطه همون مفهوم کلی اگر یک غلبه و قهری برای این انسان به خود رخ بده، این نظام حقوقی چیکار میکنه؟ از اون پشتیبانی میکنه. از این جهت ببینید ما اینجا میتونیم بگیم که مفهوم حق در پیوند با اراده آزاده و چون اجبار این آزادی رو از بین میبره در تضاد با همین مفهوم حقه. میگه اراده، ایده یا آزادی واقعی است تنها از آنجا که وجود دارد و وجودی که در آن خودش متجسد شده است وجود آزادی است. در نتیجه فشار و اجبار بیواسطه در مفهومش از بین می رود، زیرا اظهاری از اراده آزاد است که اظهار وجود اراده آزاد را از بین می دبرد. فشار یا اجبار که به نحو انتزاعی لحاظ شده در تضاد با مفهوم حق است. ببین اینجا میخواد نشون بده چرا خطا در این معنای سوم با حق در اون معنای کلی خودش در تضاد، و چرا وقتی که همچین اتفاقی افتاد و ما این رو نفی کردیم، حق در یک معنای غنی‌تری اثبات میشه. چون این اجبار و این فشار اصلا با مفهوم حق در تعارضه. وقتی رخ میده خود مفهوم حق رو داره نقض میکنه. ببینید تو اون حالت اول که اساسا هیچ در واقع نقض خودخواسته ای رخ نمیداد، در اون حالت دوم درست مفهوم حق داشت نقض میشد، ولی مفهوم حق بر اراده آزاد اگر مبتنی بود، اونجا ما هنوز به تضاد با اراده آزاد که بنیاد مفهوم حق از ابتدا بود نرسیدیم. یعنی شما نگاه کنید در همون بند یک مبدا عظیمت ما اراده آزاده و کل فلسفه حق تبیین آزادیه. پس اگر یک جایی یه چیزی رخ داد که آزادی بشر رو نقض کرد، اون چی میشه؟ اون در واقع در تضاد با اون مفهوم اصلی حق قرار میگیره. و اینجا اگر ما برای این تدبیری کردیم، یعنی نفی مفهوم حق رو نفی کردیم و اثباتش کردیم. از اینجا باید هگل میاد چیکار میکنه؟ از اینجا باید میاد مفهوم مجازات رو استنتاج میکنه و نشون میده که مفهوم مجازات چطور در واقع چیه؟ اثبات مفهوم حقه. و اساسا با یک تحلیل و با یک استدلالی ما میتونیم مفهوم کیفر رو از دل مفهوم حق استنتاج بکنیم. که این استنتاج قابل توجه است، خصوصا از جهت بحثایی که در فلسفه حقوق مطرح میشه. منتها حالا یه بحثای پیچیده و جالبی داره، اینا رو بهش میرسم.
میخوام یه چیزی رو بگم، اونم نیستش که در انتهای کار یه چیزی نشون میده، میگه نگاه کنید اینجا شما میخواد یکی مجازات کنید و کیفر بدید. این کیفر در چه قالبی رخ میده؟ شما فرض کنید خیلی سادهش اینه، یکی رفته یکی رو کشته، خانواده او میرند اونو کیفر میدن دیگه، در قالب انتقام، حالا مشخصا حالا اونجا بهش میگیم قصاص، در قالب انتقام رخ میده. مشکل اصلی اینجا اینه که این انتقامی که رخ میده تو سطح سابجکتیو دیگه، یعنی یه اراده سابجکتیو میره یه اراده سابجکتیو دیگر چیکار میکنه؟ مجازات میکنه. این منجر به چی میشه؟ این منجر به این میشه که اون مفهوم کلی حق باید از طریق چی محقق بشه؟ از طریق همین در واقع اراده های جزئی که درگیر تصادفی بودن و جزئی بودنن. بنابراین ما میخواستیم اون امر کلی محقق بشه، باز این امر کلی در قالب انتقام از طریق اراده های جزئی محقق میشه. پس باز ما میبینیم که اساساً برای ظهور اون امر کلی و اون اراده کلی، اون اراده آرمانی، این مفاهیم حقوقی که تا اینجا داشتیم کفایت نمی کنه. هگل از اینجا چیکار میکنه؟ هگل از اینجا میره به سمت مفهوم اخلاق و آزادی سابجکتیو و توجه میکنه به چی؟ به اون جزئیات سوژه اخلاقی، و همین خود اسمش میذاره سوژه، یعنی از پرسن میریم به سمت سوژه و وارد ساعت اخلاق میشه. تو ساعت اخلاق این مباحث رو مطرح میکنه. حالا اگر خواستید مطالعه بکنید، چون احتمالاً جلسه آینده به مقدمه بحث اخلاق میرسیم، این رو خدمتتون بگم که از بند ما امروز تا بند تقریبا 93 پیش اومدیم، بعد دیگه حالا جلسه آینده تا 102 رو میخونیم، احتمالاً حالا وارد اخلاق هم بهتان زیاد خواهیم شد. و تو بند بحث اخلاق اینو میخوام خدمت شما عرض بکنم، از بند 105 تا بند 113 یه سری مباحثی داره که شما اگر برید به کتب ثانوی نگاه بکنید معمولا ازش گذر کردن، یعنی معمولا کتب وقتی که میرسن به بند 102 بند 104 و اینا رو میگن، بعد دیگه میرن وارد بند 115 میشن. علت چه میستش که این بحثایی که هگل تو این چند بند مطرح کرده بسیار بند مباحث مبهم و اصطلاحاً حالا بگیم فشرده و مندمجی هست. من البته سعی میکنم این چند تا بند رو هم برای شما بگم، ولی حواستون باشه اگر خوندید و خیلی چیزی ازش دستگیرتون نشد چندان عجیب نیست، مفسران هم اینو گفتن و بعضی اصلا ازش صرف نظر کردن. البته ما سعی میکنیم که اینها رو یه جور روونش کنیم و با هم دیگه بخونیم و تحلیل بکنیم. حالا بعد از اون دیگه ساده میشه. جلسه اینه که جلسه هفتم است انشالله، ما دیگه بحث حق انتزاعی رو تموم میکنیم، مقدمه یه از بحث اخلاق رو خواهیم گفت، جلسه هشت و نه هم رو بحث اخلاق انشالله خواهیم بود، جلسه دهم دیگه وارد بحث اتیکال لایف میشیم. تو اتیکال لایف یه بحث خانواده داره، اونو هم من سعی میکنم که به اختصار ازش گذر بکنم تا تو اون بحث مهم اتیکال لایف که نهادهای زندگی اجتماعی هستن به طور مشخص جامعه مدنی و دولت شما بتونید بهش بپردازیم. حالا اگرم به دولت نرسیدیم لاقل طی اون احتمالاً 5 تا 6 جلسه باقی مونده اون تا آخر ترم بتونیم کل بحث جامعه مدنی رو پوشش بدیم. این اجمال بحث، یعنی اجمال که نه دیگه، تفصیلش بود دیگه. این بحث امروز من بحثی بود که برای امروز آماده کرده بودم. اگر سوالی دارید بفرمایید. فقط دو تا نکته رو که ابتدا تذکر دادم یه بار دیگه عرض می‌کنم. من تکلیف اول رو در سایت بارگذاری کردم، تاریخ تحویلش هم 9 آذر ماه هست. ان شاء الله تا آخر هفته آینده هم موضوع قطعی مقالاتتون رو به من اطلاع بدید. و همونطور که می‌دونید این درس من براش امتحانی در نظر نگرفتم و عمده در واقع نمره همون مقاله هست و البته بخششم که حالا کمتر هست ناظر به همین تکالیف. اگر فرمایشی دارید من در خدمت شما هستم. خب ظاهرا دوستان فرمایشی ندارم، من هم دیگه عرض خاصی ندارم، از خدمت شما مرخص میشم. خدا نگهدار.